اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
ناجی کردستان بر اساس زندگی تیمسار ولی الله فلاحی، نویسنده حکیمه فرهنگ مه، بازیگران به ترتیب حضور: فریده دریامج، حمید یزدانی ابیانه، مجید حمزه، رامین پوریمان، میر طاهر مظلومی. کارگردان: میر طاهر مظلومی. گوینده: بهناز بستاندوست. افکتور: محمد رضا قبادی‌فر. صدا بردار: جعفر جودتی. تهیه کننده: ژاله محمدعلی. قسمت چهارم.
همراهان گرامی سلام. در قسمت‌های قبل شنیدیم ولی‌الله ایدئال خودش رو در ارتش پیدا کرد، ولی خانواده نگران عاقبت پیوستن اون به ارتش بودن. در این بین دغدغه مادر از همه بیشتر بود، زیرا اون در یک ماهگی ولی‌الله خواب از دست دادن اون رو دیده بود و حالا به شدت نگران پیوستن ولی به ارتش بود. اما ولی‌الله به واسطه استعدادهای فردی و جسمیش در ارتش خوش درخشید و برای ادامه تحصیل به آمریکا اعزام شد و پس از بازگشت از دانشکده دافوس با رتبه اول فارغ التحصیل شد. اما به علت عقاید مذهبی هرگز در لیست کاندیداهای فرماندهی ارشد ارتش قرار نداشت. با هم بشنویم ادامه زندگی ولی‌الله فلاحی رو.
هر موقع ولی‌الله میاد روستا دلم به شور میفته.
وقتایی هم که دیر میاد اما دلت شور میفته.
حالا میبینی این بی وقت اومدنش دلیل داره.
اومدنش خیلی هم به وقت بود.
برای تو آره،
یه عالمه کمک حالم شد.
یه روزم که میاد ازش کار بگیر.
چی میگی زن؟ ماشاءالله جوونه، قدرت و قوت داره دیگه.
خدا بیامرزه درخشنده خانومو، الان اگه بود اسفند میابرد.
حالا ولی الله کجا رفته؟
رفته وضو بگیره.
آفرین آفرین پسر، این پسر عاقبت به خیر میشه زن.
الهی آمین.
شیاق بعد به خیر میشه.
تو دیگه پسرم.
خدا کنه
ایشالله پسرم.
علیک سلام. اینطور که تو محکم چسبیدی به نماز، خداوند عاقبت تو رو ختم به خیر میکنه.
الهی آمین.
الهی آمین. مادر
جان،
جای سجاده رو عوض کردی؟
نه مادر.
خب پس چرا سر جاش نیست؟
سجاده رو تو اتاق برات تنگ کردم.
آه دست در نکنه.
زن خیلی وقته که دیگه برای من سجاده پهن نمی کنی.
به پسرت هم از زودیت میشه؟
آقا جون خودم برای سجاده پهن می کنم.
خوب حالا اصلا برای همه تون سجاده پهن می کنم. خوبه؟
بگو ببینم به ما شام چی میخوایی بگی؟
امشب برای پسرم قرمه سبزی بار گذاشتم.
دست در نکنه مادر، اتفاقا جاش بود.
پسرم زود جون به زود به ما سر بزن، شاید به خاطر تو ما هم یه چلوی بکنیم.
آقا جون شاید نشه.
چرا مادر؟
حالا نمازم که خوندم بهتون میگم.
دلم به شور افتاد مامان جان، بگو.
آخه شاید یه مدت طولانی همون نبینیم.
دیدی آقا؟ دیدی گفتم؟
چی شده؟
سرپا نباش مادر، بشین برام تعریف کن ببینم چرا.
چشم مادر جون، دارم میرم مأموریت.
کدوم شهر؟
میرم ویتنام.
ای دل غافل بمیرم من.
خدا نکنه. چی شد؟
داری میری جنگ؟
جنگ که دیگه تموم شده آقا جون، داری میری مراقب باشیم دوباره شروع نشه.
یعنی بین دو طرف دعوا وای میسی؟
بله دقیقا.
یعنی اگه اونا یه هوی به هم بپرن شما هم میمونین اون وسط جنگ؟
دوباره جنگ نمیشه مادر جان.
کجا معلومه؟
خب بذاری از جای قشنگش براتون بگم.
مگه جنگ جای قشنگم داره آخه؟
اون جایی که من دارم میرم یه جای جنگلی سرسبز کنار یه رودخونه پر آب.
خدا مرگم بده.
خدا نکنه.
چند ماهه میری؟
والا ممکنه چند سال طول بکشه.
چند سال؟
با خداست دیگه.
من بیچاره تو برگشتن تو چیکار کنم؟
مادر جون، آقا جون، من نمازمو بخونم بعد حرف بزن.
باشه باشه باشه، تا تو نمازتو بخونی مادرت هم سفره رو انداخته.
الهی به امید تو
نظر بده.
مگه میشه
اون بره؟ من دغمرگ میشه.
بس کن تو رو جده.
خوشی ماموریت رو قبول نکنه.
سب کن نمازشو بخونه، میگم بره بهونه بیاره و نره ویتنام.
خدایا این شر رو از سر بچه من کوتاه کن.
الهی این جوان رو در پناه خودت بگیر.
سال 1351 تا اواسط سال 1353 ولی الله با درجه سرهنگ دومی به همراه گروهی از افسران ایرانی به عنوان ناظر صلح سازمان ملل در آتشبس ویتنام به اون کشور اعزام شد. ولی الله فرمانده نیروهای ایرانی مستقر در ویتنام بود. اون با هیئت‌های لهستان، مجارستان و اندونزی همکاری می‌کرد. مأموریتش این بود که وقایع و تخلفات مربوط به طرفین متخاصم در منطقه رو ارزیابی و جهت انعکاس به سازمان ملل گزارش بده.
او بالاخره اومدی؟
نوشتن گزارش خیلی طول کشید.
حدس می‌زدم.
کارش تو پیش میره؟
طبق برنامه.
انتظارشو داشتم. شانس آوردیم که تو رو تو اینجا با خودمون داریم.
تعارف میکنی؟
نه والا، هیچ کس به اندازه تو نتونسته با نیروهای چند ملیتی دیگه ارتباط بگیره.
این وظیفه منه که ارتباط عمومی خوبی با افرادی که کنارشون کار میکنم داشته باشه.
وظیفه؟ از نظر من استعداده. یه استعدادی که لازمه موفق عمل کردنه.
انسان یه موجود اجتماعی امیر، این خاص یا استعداد نیست.
اما بین همه افسرهایی که از ایران اومدیم، این فلاحیه که مهمونی میده و توش نیروهای چند ملیتی تا کشیش لهستانی توش حضور دارن.
خیلی خب، بهتره بحث رو عوض کنیم. چون هرچی بگم شما قبولش نمی کنیم.
باشه عوض کنیم.
دیدن این که چه بلایی سر این کشور اومده واقعا تأسف‌باره.
همینطوره. آره،
چهره ها خیلی گرفته و سنگینه.
امروز یه سرباز کره‌ای رو دیدم.
خب
یهو دستشو گذاشت روی گوشش و شروع کرد به داد زدن.
باش، بهش حمله دست داده بود؟
آره، صدای مته باعث شده بود یاد شلیک گلوله بیفته.
کنتار
باش که تو حرف زدم میشد فشار جنگ روی شونه‌هاش احساس کرد.
سرباز بودن سخت، وقتی هیچ کنترلی روی شلیکی که باید بکنی نداشته باشی.
برام با گریه از وقتی گفت که مجبور شده بود به چند تا بچه ویتنامی شلیک کنه. میگفت برق چشمای قشنگشون از ذهنش پاک نمیشه.
آب میخوری؟
آره ممنون.
حقیقتش فکری از که آزارم میده.
چی؟
نکنه یه روزی برای ایران ما هم پیش بیا.
خدا نکنه آقا.
نکنه یه روز ما هم مجبور بشیم برای میل یکی دیگه بچه ای رو بکشیم.
منظور چیه؟
واضحه. دولت آمریکا همیشه دنبال یک گله کامبا میگرده تا مثل یه بچه گربه باش بازی کنه.
صدا تو بیار پایین‌تر.
با اوزایی که کشورمون داره بعید نیست دیر یا زود ما هم سرنوشت اون سرباز رو پیدا کنیم.
حرفای خ... فقط تهمت میزنی ولی صدا تو بیاد پایین.
من فقط حقیقتو میگم. بازه که رژیم شاه چه اوضایی داره؟
ما قسم خوردیم.
قسم ما به شخص نبوده، ما قسم خوردیم از کشورمون و ملت ایران محافظت کنیم.
حالا من جد بودم بیشتر ملاحظه میکردم.
با وضعی که حکومت الان داره محافظت ازش مثل یه رویا میمونه.
میدونی که همیشه حس وطن پرستی تو ستایش میکنم، ولی خواهش میکنم مراقب باش.
از کسی جز خدا ترسیدن در شأن یک انسان نیست.
تو موقعیت ویژه‌ای داری، توی جریان گزارش و تقلب‌های مربوط به طرفین این جنگ چشم خیلی ها بهته.
برای من نگاه خدا کافیه.
اون جماعت که میشناسی برای خود شیرینی هم که شده هر کاری ازشون برمیاد.
یعنی میخوای چی کار کنم؟ ها؟
خودت هم میدونی که لایق خیلی بیشتر از اینی که یه سرهنگ باشی.
لا.
ولی به هر حال از قدیم گفتم زبان سرخ سر سبز میدهد بر باد.
خدا آخر عاقبت هممون رو به خیر کن.
چی بگم؟ آمین.
آمین. مزاحم که نشدم.
این چه حرفیه پدر؟ بفرمایید بشین.
ممنون. امروز گرفته به نظر میارید سلام.
داشتیم با همکارم درباره اوضاع مردم ویتنام صحبت میکردیم.
اوکی، تو شما آدم جالبی هستید جناب فلک.
اما خودشون که اینو قبول ندارن که.
میدونین با توجه به اینکه من یک کشیش هستم، هموطنام اینجا هر سؤال مذهبی داشته باشن از من میپرسن. ولی
چی؟
خب من با آدم های زیادی روبرو شدم، پس تقریبا میتونم آدم ها رو از هم تشخیص بدم.
من اعتقاد دارم که آدم ها رو میشه از چشماشون شناخت.
موافقم. جناب فلاحی از هر نظر آدم بسیار ویژه است.
شما به من لطف دارید.
این حقیقته. مدتی به این فکر میکردم که کاش شما هم یه لهستانی بودید.
در هر حال برای ما فرقی نمیکنه. دوستی آدم ها رو مرز و زبان و ملیتشون مشخص نمیکنه.
درست.
ایشون دوست و همکار چندین ساله من هست.
با مجالس و مباحثاتی که قبلا با آقای فلاحی داشتم برام مشخص شد که اطلاعات کاملی درباره مسیحیت و خدا دارد.
بله درسته، ایشون درباره اسلام و دیگر ادیان الهی مطالعه زیاد دارند.
برای همین بدون تأمل وقتی کلمه آمین رو از شما شنیدم تکرارش کردم.
چطور؟
این که اسم خدا از زبان جناب فلاحی نمی افته رو دوست دارم. شخصیت جالبی که دارن منو به این یقین رسونده که اگه در حضورش دعایی انجام بشه حتما نیت پاکی داره، پس چرا باهاش همراهی نکنم؟
شما هم آدم جالبی هستیم.
میدونیم ما عادت داریم روی تفاوتهای همدیگه تمرکز کنیم، ولی من همیشه مخالفم.
در واقع اگر ما آدم ها به جاش به مشترکاتمون بها بدیم، شاید روزی بشه که دیگه دلیلی برای این جنگ ها نباشه.
دقیقا. و من از هر دری صحبت میکنم و به هر چیزی اشاره میکنم، جوابی از سرهنگ فلاحی میگیرم که میبینم چقدر مثل هم فکر میکنم.
هر شبت که مطمئن باشی تنها کسی که شیفته این قضیه شده شما نیستین. وقتی طرف حسابتون سرهنگ فلاحیه.
خوشحالم با سرهنگ فلاحی آشنا شدم. امیدوارم این دوستی ادامه پیدا کنه.
شرایط سیاسی اون زمان به گونه ای بود که نمایندگان مناطق مختلف کمتر در جمع بندی ها به توافق مشترک می رسیدند. تنها منطقی که معمولا در ارزیابی های مربوطه رأی مشترک داشت منطقه محل مأموریت ولی الله بود. به این لحاظ اغلب مورد توجه و تقدیر سفیر ایران در ویتنام قرار می گرفت. ولی الله بعد از برگشتن از ویتنام در دانشکده فرماندهی و ستاد به تدریس ادامه داد. در 12 مهر 1357 به درجه سرتیپی ارتقا پیدا کرد و در همون تاریخ به شیراز منتقل و در معاونت فرماندهی مرکز پیاده شیراز مشغول به کار شد. تو خیلی خطر میکنی ولی الله.
میگم خدا رو شکر امروز هوا خیلی خوبه.
مراقب خودت باش.
اونی که مراقب همه ماست خداونده.
همون خدا به همون برای این روزا عقل داده تا راه و از شاه تشخیص بدیم.
من کار اشتباهی نمی کنم.
از نظر کی؟ خودت یا ضد اطلاعات ارتش؟
اون چیزی که واقعا برام ارزش داره نه نظر خودمه نه ضد اطلاعات ارتش.
پس نظر کی مهمه؟
نظر خدا.
از دست تو
بشین و پاچو.
چی؟
نظر چیه مسابقه کلاغ بر بدیم؟
از خیر من یکی بگذر.
واسه چی؟
میدونی من در برابر تو بازنده ام.
تو که تازه اول چلیت مرد. تنبلی نکن.
درسته اما منو با خودت مقایسه نکن.
مثلا فرقش چیه؟
تو بدن ورزیده ای داری. تعجب میکنم که چرا مثل برادرت نرفتی کشتیگیر بشی.
یک دو.
تو راز موفقیت چیه؟
چه رازی میتونه باشه جز این که من بچه ی روستا بودم؟
فقط همین؟
6 سال اول ابتدایی رو پیاده از روستامون تا تالاقان میرفتم و برمیگشتم.
اینو گفته بودی یاره.
هر کس اندازه من دنبال گله تو کوه دویده بود همینقدر ورزیده میشد.
ولی من که بچه شهر هستم این شانس رو نداشتم. سفته میخورم.
به اونه نیار. الانشم که شانسشو داری تنبلی میکنی.
چه شانسی؟
میتونی از حضور تو ارتش برای ساختن بدنت بهره ببری.
بس رو عوض نکن. داشتیم درباره مسئله مهمتری حرف میزدیم آقا.
عجب.
تو به خاطر عقاید مذهبیت از نظر ضد اطلاعات مزنونی عزیزم.
بیشتر به نظر میاد خودت داری بحث رو عوض میکنی، چون میدونی اگه با من مسابقه بدی میبازی.
حرفای منو به شوخی نگیر ولی الله.
تو داری زیادی شلوغش میکنی.
میدونی که اینطور نیست.
نگرانیات بیمورده.
خودت خیلی خوب میدونی که به تو فقط مأموریت فرهنگی میدن.
خوب چه بهتر.
روحیه مذهبی تو توی ارتش خواب نمیاره آقا. یه خورده خودتو تغییر بده.
وقتی داشتم از روستامون میومدم تهران به پدرم قول دادم که نمازم رو ترک نمی کنم.
سعی کن یه سری عقاید تو پنهون کنی.
چه بهتر که بتونم تو جا افتادن این فرهنگ کمک کنم.
حالا من هرچی میگم تو خودتو بزن به اون را.
زیادی ارث میخوری.
یادت به چه شرطی آزمون امیری رو قبول شدی؟
حیف نیست توی این هوا ورزش نمی کنی؟
به شرطی قبولت کردن که به تو فرماندهی لشکر داده نشه.
خب داده نشه.
اوضاع خوب نیست ولی الله.
میدونم
مردم کف خیابونن.
یک
صدای شعار مردم رو میشنوی؟
دو. خیلی وقته. یک
سربازه تو توی خیابون شیراز تفنگ به دست چشم مردم واستادن.
دو. دقیقا برای همین میخوام این کارو بکنم.
تو از دو جهت در خطری پسر.
تصمیم خودم رو گرفتم و نمیخوام به خطراتش فکر کنم.
از نظر مردم یه درجه دار قسم خورده به شاهی، از نظر ضد اطلاعات یه عنصر نامطلوب ارتش.
و به نظر تو باید چیکار کنم؟
بیشتر از این بهانه دست ضد اطلاعات نده.
فقط چون به نظرشون عنصر نامطلوبم به همین خاطر بیخیال تصمیمم بشم ها؟
باید نیست اگر رژیم پهلوی احساس خطر بکنه امثال تو رو بفرسته جلوی جوخه اعدام.
ولی من کار خودمو میکنم.
لجبازیت برای چیه؟
وظیفه ارتش جنگیدن با دشمن اجنبیه، نه مردم عادی.
ما همون کاری رو میکنیم که به همون میگن.
تو هم خودتو زدی به اون راه، مگه نه؟
ترجیح میدم درباره افکارم حرف نزنم.
حرف نمیزنی ولی تای قلبت احساس منو داری.
احساس کردن با انجام وظیفه فرق داره.
من با اختیارات خودم سربازا رو از سطح شهر بر میگردونم به پادگان ها.
خطرناکه.
و حکومت نظامی رو توی شیراز لغو میکنم.
خدا خودش این شهر رو به خیر بگذرونه.
ارتش نباید دخالت کنه.
باشه باشه، تو تصمیم خودتو گرفتی، موفق بشی.
حالا بریم برای صبحونه.
حضور ولی الله در شیراز مقارن با شدت گرفتن مبارزات مردمی علیه حکومت پهلوی بود. پس از اعلام حکومت نظامی در بسیاری از شهرهای ایران، با تلاش ولی الله شیراز تنها شهری بود که حکومت نظامی داخلش لغو شد. نیروهای ارتشی از خیابونها جمع شدن و مسئولیت این حکم دولتی به شهربانی سپرده شد.
قسمت دیگری از سریال ناجی کردستان رو شنیدیم. تا فردا در همین ساعت، خدا نگهدار.
گلی گلی، فکرشو میکردی طرف کرده تو رو کلی حکایت داشته باشه؟ پیشگویی بلدی مگه؟
نه امیر، آینده بینی نمیخواد. من از تو مطمئن بودم.
چجور اعتمادی عزیزم؟
میدونستم که تو آقای حکایتی هستی عزیزم. حکایت های طرف کرده تو رو تمومی ندار.
طرف کرده تو رو از 18 بهمن ماه هر روز ساعت 6:15 تکرار همان روز ساعت 17 از شبکه نمایش.
اینجا طربکده ترابه.
خوش اومدین.
و خیلی خوش اومدین.
طربکده تراب.
زندگی مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یک کتاب نانوشته. زندگی مثل یک نمایش به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
گروه نمایش شبکه استانی صدای مرکز قم تقدیم می کند.
شنوندگان عزیز، اینجا و در فرودگاه مهرآباد قلقله برپاست که من تا به حال مشابهش را هیچ وقت هیچ جای دیگه ندیدم. چند لحظه پیش پرواز ایر فرانس بالاخره به زمین نشست. اینجا و در کنار من صدها و صدها خبرنگار و گزارشگر هستن که همه منتظرن این لحظه ویژه رو ثبت و ضبط کنن. بله، ما منتظریم در هواپیما باز بشه و بتونیم مردی رو ببینیم که مردم یک کشور یا بهتر بگم مردم دنیا به چشم دوختن. امروز 12 بهمن 57 و ما همه منتظریم آیت الله خمینی بالاخره از پله‌های هواپیما پایین بیاد. خب حالا من میبینم در هواپیما باز میشه و کسی یه لحظه بالای پله‌ها ظاهر میشه که نه، ایشون بی‌تردید آیت الله خمینی نبودن و به داخل هواپیما برگشتن.
آقا مهدی عراقی بود بالای پله‌های هواپیما، میشناسمت. اگه آقا مهدی توی سیاره است پس آقا هم هست. بچه‌های هیئت استقبال همه آماده باشه.
آقا مهدی عراقی که
الله اکبر.
همنشین آفتاب بر اساس زندگی مبارز انقلابی شهید مهدی عراقی، نوشته مریم واحد. بازیگران: مهدی خدایی، محمد قوی‌دل، سید ابراهیم میرقاسمی، بهاره کاظمی، کامران خدابنده، سحر نجفی، روحام رحمانی، امیر حسین جلیلوند و با هنرمندی حسین توسلی در نقش مهدی عراقی. صدا بردار و افکتور سعید بخشی، گوینده متن مصطفی مردانی، کارگردان مهدی خدایی، تهیه کننده رضا داداشی. قسمت چهارم. با نام و یاد خدا. سلام. در قسمت‌های قبلی این مجموعه که راوی بخشی از زندگانی مهدی عراقی شنیدیم، بالاخره مبارزه‌های مردم به خرداد سال 1342 رسید. در روز عاشورا مهدی و دوستاش تظاهرات بزرگی رو تدارک دیدن تا مخالفتشون رو با انقلاب سفید اعلام کنند و فردای اون روز امام خمینی در فیضیه سخنرانی کردند. سخنرانی که باعث شد همون شب دستگیر بشن. خبر رسید محاکمه و مجازات سختی در انتظار ایشونه. همین باعث شد مهدی به همراه باقی سران هیئت تازه تأسیس مؤتلفه اسلامی دور هم جمع بشن و روحانیون بزرگو از سراسر ایران جمع کنن. روحانیون دور هم جمع شدن و حکم مرجعیت امام خمینی دادن و اینجوری امام از مسئولیت قضایی برخوردار شد. ایشونو به حصر خانگی در منزل شخصی به نام روغنی بردن. در این مدت مهدی عراقی مبارزه رو زنده نگه داشت و به خونواده های مبارزان گرفتار در بند و زنجیر یاری می رسوند. 9 ماه به همین حال گذشت و حال باقی این ماجرا.